بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا نبينا وطبيب قلوبنا وشفيع انسان بخونه، یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخته و عند کل شر، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تحنن منه و رحمه، اعتنی به مسئلتی یاک جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الاخره، وصرف عنی به مسئلتی یاک جمیع شر الدنیا و شر الاخره، فانه غیر منقوص ما اعطیت و زدنی من فضلک یا کریم. بعد دست به محاسن میگیره طرف، یا به صورتش میگیره، دستش و انگشتش رو به اطراف حرکت میده، میگه یا ذل جلال و الاکرام، یا ذل نعماء و الجود، یا ذل من و التول، حرم شیبتی علی النار. این دعاییه که بعد از هر نمازی در ماه رجب خوندنش مستحبه، که پیرامون این دعا ترجمه و توضیح مختصری عرض کردیم خدمت عزیزان و گفتیم که این ماه رجب یک خصوصیاتی داره، چون ماه ولایت ماه رجب و عده‌ای هستند در عالم به نام رجبیون، که این نکته را هم خوب متذکر بشیم که ما در عالم عده‌ای رو داریم به نام رجال الغیب. رجال الغیب اینها طبقات دارند، درجات دارند، کارهایی به عهده اینهاست، اموری به عهده این هاست و به طور مختصر حالا اشاره اجمالی به اینها میکنیم، چون خود این رجال الغیب هم، چون خود این رجبیون هم به نحوی جزء این رجال الغیب محسوب میشن. رجال الغیب، مردان غیبی، به این ترجمهش به فارسی میشه مردان پوشیده و پنهان، مردان غیبی، که البته تو اینها عده‌ای هم هستن به نام نساء الغیب. نساء الغیب زنان غیبی هم هستن ذکر شده، که حالا عرض میکنم اینها از بالا که شروع کنیم، نفر اول قوسه. قوس که همون امام زمانیه که ما میگیم که محور همه است، محور همگانه، که همه به گرد او دائرن و همه تحت فرمان او هستن. زیر دست این قوس یک شخصی هست به نام قطب، که اون خودش در تحت فرمان قوسه و دیگران در تحت فرمان او هستن. پایین تر از قطب دو نفر هستن به نام امامان. امامان که یکی در سمت راست قطبه و یکی در سمت چپ قطب، که اینا هر کدوم هم یک مسئولیتی به عهده دارن. زیر دست اینها سه نفر هستن به نام افراد، که باز اینها یک حالات مختص به خودشون رو دارن. زیر دست اینها چهار نفر هستن به نام اوتاد، که این اوتاد هر کدوم در چهار جهت دنیا هستن، که به واسطه اینهاست که بلا از اهل زمین برداشته میشه، به وجود اینهاست که برکات نازل میشه، به وجود اینهاست که دعاها مستجاب میشه. کلن این رجال الغیب. زیر دست این اوتاد هفت نفرم به نام ابدال، که از خصوصیت این ابدال اینه که اینها بدن درست میکنن مثل خودشون، انشا میکنن بدن به مانند خودشون، که مثلا در یک جا هست بدنی مثل خودش درست میکنه، خودش میره، اون بدن اونجا در میان مردمه، در حالی که این بدن اینجاست خودش باز در یه گوشه دیگه ای از عالم هست. و بعد باز زیر دست این هفت نفر چهل نفر هستن، که این چهل نفرم اسامی مختلف گفتن براشون، نجبا مثلا گفتن، نقبا گفتن، یا خود همین رجبیون، اینها هم چهل نفرن. و زیر این دست، زیر دست این چهل نفر 360 نفر هستن به نام صلحا، که صلحا همدیگر رو نمیشناسن، صلحا همدیگر رو نمیشناسن. بعد زیر دست صلحا دیگه مؤمنین هستن، انسانهای مؤمن و متقی و فلان و اینها. هر کدوم از این افراد، از این اشخاص رجال الغیب از دنیا بره، یک کسی که در رتبه پایین تر از اونه جای اون رو پر میکنه. مثلا از اون چهار نفر که اوتادن، یکیشون که از دنیا بره، از اون هفت نفر یکی میاد جای اون اوتاد رو میگیره، و بعد همون از در طبقه پایین تر از او یک کسی میاد جای او رو پر میکنه. و از صلحا هم یک کسی از دنیا بره، یکی از مؤمنین جاشو میگیره. که این حالا یک رتبه بندی خلاصه‌ای بود از طبقات این رجال الغیب. اون طبقات بالاتر همدیگر رو میشناسن، مثل اوتاد، مثل ابدال، همدیگر رو میشناسن، با هم جمع میشن، مثلا در مکه در مواقع نماز، که اونهایی که تیول عرض دارن در یه چشم به هم زدن از این ور کره زمین میرن اون ور کره زمین، که اینها معمولا جمع میشن در موقع نماز پشت سر قطب یا قوس نماز میخونن، نمازشون رو به جماعت میخونن، دوباره چی میشن؟ پراکنده میشن تو عالم دنبال کار خودشون. یا اینکه مثلا در موسم حج اینها در یک جای جمع میشن با قوس ملاقات میکنن با امام عصر، حالا اون کارهایی که دارن اون صحبتهایی که هست دوباره منتشر میشن در عالم. و حتی دستورالعملهایی هم هست برای استمداد کردن اینها که باید جدولی داره که بعضی از علما این رو نوشتن در کتابهاشون که اینها در هر روزی از ماه این رجال الغیب کجای عالمن، چون در هر روزی در یک نقطه‌ای هستن که اون روز رو باید پیدا کنی بیستی به سمت اون جهتی که اونا هستن، در مشرقن، در مغربن، شمالن، جنوبن، کدوم طرف هستن. بعد به اونها طرف سلام میده، السلام علیکم یا ارواح المقدسه المطهره یا رجال الغیب اقیسونی به غوثتن و انظرونی به نظرتن، و طلب حاجت میکنه از اونها که من مثلا کمکی احتیاج دارم و اینها. اونها هم با استمداد از امام عصر به اصطلاح حاجت طرف رو برآورده میکنن. و خیلی از این افرادی که شما میبینید تو بیابون گم میشن، میگن یه شخصی آمد به ما کمک کرد و بعد ناپدید شد و فکر میکنن امام زمان رو دیدن، در حالی که نه خیر، رجال الغیب زیادن و برای کمک به افراد، کمک به مظلومان، ستم دیدگان یا کسانی که گم شده اند یا کسانی که واقعا طالب هدایتن، میخوان هدایت بشن و کسی نیست که اونها رو راهنمایی کنه، اونها رو هدایت کنه، میرن و یاری میرسونن و اونها رو کمک میکنن. که در کشف المحجوب هجویری یکی از کتابهاییه که در اونجا ذکر طبقات رجال الغیب شده و در مورد اونها توضیحاتی داده شده، که بعد هر کدام از این طبقات هم به قلب یکی از انبیا هستند، یعنی به روش یکی از انبیا. و اون قوس، اون به اصطلاح که ما بهش میگیم امام زمان، امام عصر، ایشون بر قلب رسول الله، رسول اکرم اسلامه، که بعضیاشون به قلب حضرت مسیح هن، بعضی ها به قلب حضرت ابراهیم هن، بعضی به قلب حضرت موسی هستن و قدم ایشون، مشربشون، که اینا هم حالا خودش هر کدوم بحثایی داره و مطالبی میطلبه. و باز از جمله انبیایی که در قید حیات هستن و جزء همین طبقات رجال الغیب هستن، حضرت خضر علیه السلام، که حضرت خضر در خدمت امام عصرن و کمک میکنن، استمداد میکنن در خواب، در بیداری به خیلی ها سر میزنن، کمک هایی میکنن، حالا و و دیگه چیزایی که هست. و یا حضرت ادریس علیه السلام یا الیاس، که ادریس و الیاس اسم یک نفره، اونجوری که در روایات ما آمده ادریس و الیاس دو تا پیامبرن، ولی اینا یک نفر بودن، که اونم یک داستانی داره، یه بحثی داره که خودش حالا جای خودش بمونه. ایشون هم زنده هستن و حضرت خضر موکل بر خشکی هستن سلام الله علیه، و حضرت ادریس سلام الله علیه موکل بر دریا هستن. حالا خیلی ها هستن تو دریا گرفتاری براشون پیش اومده، کسی اومده به فریادشون رسیده، کمکشون کرده. و یا حضرت خز در بیابان ها، در خشکی ها، اون وقت اینم خود خشکی و بیابان هم و دریا هم خودش یه رمزه باز، که اون او مأموریت به یک چیزی داره، حضرت ادریس مأموریت به یک چیزی داره، و خیلی ها هم بودن که اینها رو ملاقات کرده‌اند. و حتی دستورالعمل‌هایی هم ذکر شده در بعضی از کتاب‌ها برای ملاقات مثلا حضرت خضر و دیگر امور. ولی عمده اینه که انسان به علم خودش عمل کنه. اگر هم اینها رو بخواد ملاقات کنه، عمده اینه که به اون چیزی که میدونه اول عمل کنه، بعد به یه جایی رسید که میگه خب من الان نمیدونم باید چه کار کنم، من هرچی میدانستم عمل کردم. بعد اونجا حالا اگه توفیق نصیبش بشه، خود حضرت خضر میاد به ملاقاتش، خود حضرت خضر میاد در خوابش، در بیداریش، یا دیگر رجال الغیب که هستن برای استمداد میان. یعنی اینجور نیست که این عالم بیدر و پیکر و هر کس دنبال کار خودش رو. باطن این عالم یک نظمی داره، یک قانونی داره. و عرض کردیم نساء الغیب هم هستن، زنان غیبی هم هستن برای استمداد کردن، که اون 40 نفر 40 مرد نیستن، 40 نفرن که تعدادیشون زن هستن. همونجوری که در 313 نفر که یار امام زمان روایت داریم تعدادشون خانوم هستن، از اون 313 نفر یار خاص. چون امام عصر این نیست که فقط 313 نفر یار داشته باشه، 313 نفر یاران خاص ایشونن. بلا لشکر حضرت یک لشکر 12,000 نفری داره، یک لشکر 14,000 نفری داره، لشکر سرباز زیادن، اونها یاران خاصه حضرتن. که تو اون یاران خاصه هم باز تعدادی هستن که خانوم هستن، زن هستن. حالا رجبیون که این 40 نفر، اینها کسانی هستن که در ماه رجب یک حالات خاصی دارن، مکاشفات و مشاهدات خاصه ای دارن، مخصوصی دارن، که فقط در این ماه اون حالات و مشاهدات بهشون دست میده. یعنی اون مشاهدات خاصه مخصوص ماه رجب برای اونها هم. جناب ابن عربی، محی‌الدین ابن عربی که از بزرگان عرفاست و کتابهای زیادی در عرفان نوشته که اصلا مشهور به پدر عرفان اسلامی، که حالا در مورد ایشون هم نظریات خیلی زیاده، پراکندگویی ها کردن، یه عده ایشون رو تکفیر کردن، یه عده ایشون رو بزرگ داشتن، یه عده میگن سنیه، یه عده میگن شیعه، یه عده ملحد میدونن، کافر میدونن، علی حال چون انسان وقتی بزرگ بشه نظریات متناقض در مورد زیاده دیگه. از جمله چیزهایی که در مورد ایشون گفته ان که به نابجا و ناروا گفته شده اینه که گفتن که ایشون در کتاب فتوحات مکیه که بزرگترین کتاب ایشونه در عرفان، میگه رجال الغیب، میگه رجبیون کسانی هستن که شیعیان رو به صورت خوک و خنزیر میبینن. این مطلب رو از قول جناب ابن عربی نقل کردن که تو کتاب هم هست، بخونید میبینید، در حالی که این یک تهمت و افتراء به جناب ابن عربیه. سلام. در همون موضعی که جناب ابن عربی اینو گفته، مراجعه به فرونایی که اهل میتونن مراجعه کنن، که خودونم مراجعه کردیم، ایشون میگه من یکی از رجبیون رو دیدم. ببینید حرف کجاست، به کجا میکشن حرفو. میگه یکی از رجبیون رو دیدم، پیر مردی بود سبزی فروش، با ایشون ملاقات کردم، صحبتهایی کردم و ایشون گفت من در ماه رجب حالات خاصه ای دارم. بعد به ایشون گفتم آیا این حالات خاصه شما در غیر ماه رجب هم چیزی باقی میمونه از اون حالات براتون؟ میگه من از خداوند خواستم که روافض رو، حالا این کلمه رو هم توضیح میدم یعنی چی، روافض رو به صورت خوک و خنزیر به من نشون بده. لذا دو تا جوان که اینها رافضی شده بودن آمدن پیش من و من دیدم که اینها به صورت خوک و خنزیرن. به اونها گفتم شما رافضی شده اید؟ گفتن بله، ولی شما از کجا خبر دارید؟ گفتم که من با خداوند چنین عهدی کردم و شما رو به صورت خوک و خنزیر دارم میبینم. اونها توبه کردن و من دیدم که به صورت انسان برگشتن. این قضیه رو جناب ابن عربی نقل کرده. بعد رو کلمه روافض، رافضی یعنی کسی که از دین به در شده، خب کسی که از دین به در شده بهش میگن رافضی. عده ای از اهل تسنن برای آنکه به شیعیان بی احترامی کنن به شیعه ها میگن شما رافضی، یعنی شما از دین به در شده اید. اما رافضی به شیعه نمیگن فقط، و تازه اون عده ای از اهل تسنن که متعصب نیستن اونها به شیعه رافضی نمیگن، میگن امامیه، یعنی کسانی که پیرو امامان اهل بیتن. رافضی به کسی میگن از دین به در شده. و خود جناب ابن عربی هم تو فتوحات از شیعیان نام میبره، میگه امامیه این گونه میگویند. چندین مورد در فتوحات هست که شیعیان رو نام میبره میگه امامیه. و بعد در اندلس که اسپانیا اون موقع مهد اسلام بود دیگه، مهد تمدن اسلامی بود، اونجا یه عده‌ای درست شده بودن، اینها از دین به در شده بودن، حالا به خاطر تبلیغات و سویی که کرده بودن و اینها از دین خارج شده بودن. این بنده خدا که میگه روافض، اونا رو داره میگه که میگه اینها رافضی شده بودن، از دین بیرون شده بودن، نه این که یعنی شیعه شده بودن که بعد آمدن این حرف رو برگردوندن که آره جناب ابن عربی اینجوری گفته. در حالی که کسی بخونه اونجا خود ابن عربی توضیح میده در مورد اون گروهی که از دین به در شده بودن و خارجی و رافضی بهشون گفته میشد و اصلا قضیه در مورد اونهاست که چنین اتهامی هم به جناب ابن عربی زدن. اون عده از اهل تسنن که ابن عربی رو شناختن گفتن ابن عربی سنیه، اونهایی که نشناختن گفتن این خارجی هست ملحده. اون شیعیانی که ابن عربی رو شناختن و فهمیدن چی میگه گفتن شیعه است. اونهایی که نشناختنش رو باز تکفیرش کردن. و به قول استاد مطهری میفرماد در هر قرنی، در هر قرن 100 سال 4-5 نفر پیدا میشن که بفهمن ابن عربی چی گفته. تو هر قرنی بین علما 4-5 نفر پیدا میشن که بفهمن ابن عربی چی گفته. حضرت امام موقعی که شوروی و اینها قبل از فروپاشی گورباچوف اینا زمان ایشون بود، حضرت امام نامه که نوشت به گورباچوف گفت علماتونو بفرستید بیان ایران، پیش علمای ما کتابهای ابن عربی و ملا صدرا رو بخونن، شاید یه چیزی از انسانیت و اسلام بفهمید. یعنی ابن عربی چنین مقامی داره. حالا بحث در مورد رجبیون بود و عجیب اینه که در میان عرفای اهل تسنن، اونهایی که اهل مکاشفن، اونا خودشون قائل به امامت امام زمان هستن، چون پرده از جلو چشمشون میره کنار، ملاقات میکنن حضرت رو، که قائل به قطب و قوس و همین امور هستن. منطقه دیگه جرأت ابراز نداشتن که بروز بدن حقیقت رو، به خاطر تعصبی که در میان اونها بود و مورد قتل و جرح و زندان و اینا قرار میگرفت اگر کسی میخواست دم از شیعه بزنه. اصلا در بعضی از جوامع، در بعضی از زمانها بدترین تهمت برای یه نفر این بود که بهش بگن شیعه است، چون خونش دیگه حلال میشد. پیروی از اهل بیت پیغمبر، پیروی از انسانهای کاملی که رسول الله گفته از اینها پیروی کنید، کار به جایی رسوندن حکومتهای عصر، حکومت بنی امیه بنی عباس برای سلطنت طلبی خودشون. که بدترین تهمت برای یه نفر این که بود که شیعه باشه. علایه ها بریم سراغ همون دعای ماه رجب، یا من ارجوه لکل خیر، ای کسی که امید هر خیری از تو می رود. در اینجا عرض کردیم لطیفه ای هست و اون اینه که هر خیری از هر کسی امید نمیره. انسان امید نداره از هر کسی که خیری بهش برسه، اونم خیرات متفاوته. یه موقع 1000 تومن پول میخوای به هر کسی بگی ممکنه بهت بده، ولی وقتی 1,000,000 پول خواستی دیگه امید به هر کسی نداری. یعنی هر خیری رو انسان از هر کسی امید نداره، اما خداوند اون کسیه که هر خیری از او امید میره، هر خیری از او امید میره. و عرض کردیم این عبارت درسته، این صفت الهیه، یا من ارجوه لکل خیر، این از صفات الهیه، اما اینکه در ماه رجب، در ماه رجب گفته شده اینو بگید، این مال خصوصیت این ماهه. یعنی در این ماه انسان باید منتظر باشه که هر خیری به او برسه. هر خیری ممکنه به انسان در این ماه برسه، فقط باید خودتو آماده کنی، آماده پذیرایی از این خیرات کنی، قبول کنی این فیوزات رو با استعدادی که در خودت به وجود میاری، با عبادت، با ذکر، با توجه، با دعا، که پذیرای همه خیرات بشی. یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخته و عند کل شر، یا من یعتل کثیر بالقلیل. اینا رو چون هفته قبل توضیح دادیم فهرستوار از روش عبور میکنیم. ای کسی که کثیر میدهی در عوض قلیل، بسیار میدهی در عوض اندک، که این مظهریت چیه؟ اسم الشکور الهیه. شکور یعنی بسیار شاکر. خداوند خیلی شاکره، شکر گذاره. یعنی بنده یک کار کوچیک میکنه، خداوند در عوضش بسیار به او میدهد. یک کس چون فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، مثقال ذره، مثقال یعنی از ثقل میاد، یعنی سنگینی، نه اون مثقالی که ما میگیم یه مثقال دو مثقال، نه، مثقال یعنی وزن، سنگینی. و من یعمل مثقال ذره، ذره یعنی مورچه، یعنی کسی به اندازه وزن مورچه‌ای خوبی کند میبینه. اونم چجوری میبینه؟ یه روایتی بخونم خدمتتون. امام سجاد علیه السلام فرمود وای بر آن کسی که دهگانش کمتر از یکانش شود. دهگان یعنی چی؟ 10, 20, 30, 40, 50, 60 اینو میگن دهگان. یکان چیه؟ 1, 2, 3, 4, 5. فرمود وای به حال آن کسی که دهگانش کمتر از یکانش شود. یعنی چی؟ کی میدونه یعنی چی؟
از گناه کنیم در از ثوابی که کنیم 10 برابر پاداش داره، از گناه کنیم 1 برابر پاداش داره.
بله، من جاء بالحسنه فله عشر و امثالها، آیه قرآن، کسی که یک حسنه بیاره 10 برابر به او داده میشه، حسنات 10 برابر میشن، اما سیئات همون یکی هم. حالا میفرماد وای به حال اون کسی که 10 گانش کمتر از 1 گانش بشه. خدا یک عمل رو 10 برابر میکنه برای، بعد اون 10 برابر کرده، از اون 1 برابر کوچیک کمتر بشه دیگه خیلی معلوم میشه گناهانش بیشتر از حسناتشه. حسناتی که 10 برابر شده باز بخواد کمتر از گناه بشه، وای به حالش. امام سجاد فرمود علیه السلام یا من یعتل کثیر بالقلیل. بعد یه نکته دیگه هم هست که حضرت علامه در الهی نامه فرمودن که میگه الهی ما آنچه کنیم قلیل است و تو آنچه دهی کثیر، چون ما خودمون قلیلیم، خودمون کوچکیم و اون چی هم که از ما صادر میشه قلیله، اما جزای این قلیل در ملکوت عالم کثیره. عرض کردیم وقتی طرف از دنیا میره اون جزای اعمال رو وقتی میبینه که یه دونه لا اله الا الله چه عظمتی داره در ترازوی اعمال، میگه رب ارجعون، خدای منو برگردون، لعلی اعمل و صالحاً فیما ترکت، که اعمال صالحی رو که انجام ندادم انجام بدم. یعنی چشمش میفته به اون چی؟ جزای اعمال. داره میگن جناب افلاطون رو، حکیم یونان، احضار روحش کردن، حالا اونجوری در کتاب ها نوشتن، به ایشون گفتن شما اگه برگردی تو دنیا دوست داری چی کار کنی یا چه آرزویی داری؟ خب من آرزو دارم یک لحظه بیام تو دنیا فقط یک بار دیگه بگم لا اله الا الله، چون او میفهمه باطن لا اله الا الله چیه، که روایت داریم اگر 7 آسمان و زمین رو در کفه ای بذارن لا اله الا الله رو در کفه ای، رجحان داره لا اله الا الله بر 7 آسمان. حالا این ملکوت این لا اله الا الله رو باید انسان ببینه، بعد میفهمه قدر این چیز قلیل و اندکی که خفیفون علی اللسان، خیلی سبوک بر زبان، چون لا اله الا الله حرف شفوی نداره، لب حرکت نمیکنه، فقط زبون حرکت میکنه، که به عبارتی میگن ذکر خفی. ذکر خفی، ذکری که شما وقتی بگی لا اله الا الله آهسته که بگی زبونت حرکت نمی کنی، نمی فهمه داری ذکر میگی، بر زبان خیلی آسانه اما در ترازوی اعمال خیلی ثقل و سنگینی داره. یه سبحان الله، یه عده اومدن پیش رسول اکرم گفتن یا رسول الله موقع جنگ که میشه این اغنیا پولدارا اسب میدن، شمشیر میدن، غذا میرسونن به مجاهدان جنگ، ولی ما نداریم که این کارا رو کنیم، ما خودم شاید یه اسب هم نداشته باشیم، یه شمشیر داریم راه میافتیم میای میدان جنگ. و رسول اکرم فرمود چیزی یادتون میدم که جبران کنه، فرمود بگید سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، که هر کس هر کدوم از این اذکار رو بگه یک درخت در بهشت برای او کاشته میشه، اونم درخت بهشتی که حالا اصلا ما نمیدونیم چی هست درخت بهشتی. بعد از این مدتی آمدن گفتن یا رسول الله اغنیا اینو یاد گرفتن، اونا هم میگن سبحان الله، این ذکر رو میگن، فرمود دیگه این فضل الهیه دیگه، نمیشه جلوشو بگیری که آقا شما نگید اینا بگن، فقط این دیگه حالا فضل الهیه. و اون حدیثی که هفته قبل خدمتتون عرض کردم که قدرشو بدونید، که حضرت سلیمان با اون خدم و حشم چون سلطنت حضرت سلیمان رو دیگه نه قبل از ایشون نه بعد از ایشون کسی نداشته، به عظمت سلطنت سلیمانی نبوده تو دنیا که پرندگان بالای سرش سایه مینداختن، لشکریان انس و جن در پیش رو و پشت سرش حرکت میکردن، با تختش رو بلند میکرد به حرکت در میآورد، وحوش و اینها در اطراف، یک سلطنت عجیب که اجنه کارکنان کارگرانش اجنه بودن که برای ایشون ساختمون ها می ساختن، ساختمون های عظیم، قصر های عظیم که وقتی ایشون با اون خدم و حشمش وقتی می رفت، حالا رسید به یکی از زهاد بنی اسرائیل که دوری گزیده بود از دنیا و فلان، و بعد گفت اون زاهد وقتی چشمش افتاد به این جلال و جبروت، گفت هم از آن خداست که چنین سلطنتی به آل داوود عنایت کرده. حضرت داوود هم میدونی یه چوپانزاده بودا، چوپانی میکرد، که حالا از جانب الهی در اون جنگی که بر بین جالوت و تالوت ایشون پیروز شد و خداوند او رو سلطان بنی اسرائیل قرار داد، علی حال گفت حمد از آن خداست که چنین سلطنت و شوکتی به آل داوود عنایت کرده. ایشون فرمود تمام این سلطنت و شوکت یک تسبیح، یعنی تسبیح یعنی یک سبحان الله یا سبوح قدوس یا سبحان ربی الاعلا، تسبیح کردن خداوند، ثواب یک تسبیح در پرونده مؤمن بزرگتر از ملک آل داوود است. یعنی باطن این تسبیح رو ما، چون یا من یعتل کثیر بالقلیل، ای کسی که کثیر میدهی در مقابل قلیل، یا من یعتی من سأله، ای کسی که عطا میکنی به کسی که از تو بخواهد، یا من یعطی من سأله، ای کسی که عطا میکنی کسی که از تو بخواهد، هر کی از خدا بخواد خدا بهش میده اگر دلش با زبانش باشه. یه موقع زبون میگه خدای به من بده، اما دلش پیشه کس دیگه است، در خونه کس دیگه میره. خدا میگه خب تو در خونه من نیامدی، دلت به من بسته نبود، که دل پیشی کس دیگه داشتی، زبونت لغلغه میگفت. و الا اگر انسان یک دل و یک زبان از خدا بخواد، هر چی بخواد بهش میده، مگر جایی که به ضررش باشه. و چون بنده علم نداره، یه موقع یه دختری رو دوست داره، هی میگه خدا این دختر رو به من بده، این زن من بشه، ولی در باطن عمر خبر نداره این دختر دختر شایسته ای نیست مثلا، یا تو زندگیش بیچاره میشه با این ازدواج کنه، از روی لطفی که داره نمیده بهش. بعد میگه ببین خدا دعای منو مستجاب نکرد. میگه نه، اگه مستجاب کنم که بیچاره میشی، اگه بهت نمیدم از روی حکمت نمیدم. امام سجاد در صحیفه سجادی عبارت عجیبی دارن، میفرماد خدایا معرفتی به من عطا کن. خوب دقت کنید، خداوندا معرفتی به من عطا کن که بابت نداده های تو بیشتر شکر کنم تا داده هایت. بابت نداده های تو بیشتر شکر کنم تا داده هایت، شکر کنم که چی به من ندادی چی به من ندادی. چون باطن امر رو انسان نمیدونه چه خبره، که میگه خدای من چرا توی خانواده فقیر به دنیا آمدم، چرا من بابام کارخونه دار نشد، چرا مادرم استاد دانشگاه نشد؟ چرا وضعمون اینجوری نبود؟ چرا من یه ماشین آخرین سیستم نباید زیر پام باشه؟ بعد وقتی منتقل میشه اون وقت میگه خدا رو شکر، خدای ممنونتم که ندادی به من. وقتی مشکلات اون ور رو میبینه، چون روایت میگه ابواب الجنه مفتحتن علی الفقرا یا مفتوحتن علی الفقرا، درهای بهش به روی فقرا بازه، دیگران باید وایستن حساب کتاب پس بدن. سالیانی موقع این تا میرسه با جلال و جبروت و اکرام بفرمایید آقا، این بابا نوکر بوده تو خانه این ارباب، اون ارباب تای سخت باید وایسته جواب پس بده، این نوکری که چشم آقا میگفته با جلال و جبروت وارد بهشتش میکنن. بعد این اربابه میگه ای کاش من تو دنیا نوکر بودم، دنیای 50 سال 60 سال تموم میشد میرم. روایت میگه وقتی دعاهایی که کردید مستجاب نشد، خداوند اونور بهتون میده، یعنی مستجاب شد حاجتتون برآورده نشد. بعد وقتی بهش میدن میگه ای کاش هیچ کدوم از دعاهای من تو دنیا مستجاب نمیشد، اینقدر در عوضش دارن میدن، اینقدر در عوضش دارن میدن. یا آقایی بود میگفت ما کم سن و سال بودیم، یه سری جنسایی رو خریده بودیم بفروشیم، بعد مشکلم بود برامون که حالا فروشش چجوری بفروشیم و فلان و این حرفا، متوسل شدیم به حضرت معصومه رفته بودیم قم. خلاصه با توسل این حرفا این جنسا رو یه جوری ما با یه سودی که برامون مثلا خیلی خوب بود فروختیم. بعد از مدت اندکی ما دیدیم عجب این جنسا سر به آسمان زد قیمتش، گفتیم ای کاش حاجت اون برآورده نمی شد هم تو این دنیا، ای کاش اون موقع فروش نمی رفت این جنسا. حالا اینجا طرف نمی بینه دیگه آخرتو، ولی انسان مؤمن می دونه که خیرشه، چون پیامبر اکرم فرمود هر چی برای مؤمن پیش بیاد خیره. حدیث در اصول کافیه می فرماد اگر مؤمن رو با مقراض با قیچی قطعه کنن شو خیرشه، اگه صاحب شرق و غرب عالم هم بشه خیرشه، یعنی اون چی که خیرشه بهش میرسه، کسی که واقعا بندگی خدا میکنه. وقتی واقعا گفتی خدای من بنده تو هم، اون چه خوبیه میاد طرفه، منتها خوبی ها اینجا یه صورت دیگه ای داره. خب یا من یعطی الکثیر و القلیل، یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تحننم منه و رحمه. تو خدای آن کسی هستی که میبخشی به کسی که از تو نخواسته، اصلا دعا نکرده، درخواست نکرده از تو، و اصلا اون نعمت رو نمیشناخته یا اصلا تو رو نمیشناخته، ولی تو بهش دادی. مگه ما قبل از اینکه به دنیا بیاییم میدونستیم چیا میخواییم؟ چشم میخواییم، گوش میخواییم، دست و پا میخواییم؟ به دنیا آمدیم مگه میدونستیم شیر باید خدا در سینه مادر جاری کنه داده بمون؟ این همه عنایت بدون اینکه ما درخواست کنیم، ما نبودیم و تقاضامان نبود، نه خودمون بودیم نه دعای خودم دعای ما، این همه عنایت کرد. یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه. کسی که نه درخواست کرده و نه اصلا میشناخته، تو بهش دادی، حالا دیگه خوشا به حال اون کسی که از تو بخواد. وقتی نخواسته تو عنایت میکنی، پس اگر کسی از تو بخواد چی کار میکنی؟ دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری؟ تو بهش دشمنان خودت میدی، به دوستان نمیدی. دوستان را کجا کنی محروم؟ تو که با دشمنان نظر داری. خدا به دشمن خودش هم رحم میکنه، عنایت میکنه، به کفار، به کسانی که منکر خدا هستن روزی میرسونه، شفاشون میده، دنیا در اختیارشون قرار میده. و اصلا انبیا که فرستاده، برای کی فرستاده؟ برای کفار فرستاد. این لطف خداونده که برای اینا پیامبر میفرسته، نازشونو میکشه که بیایید بهشتی بشید، برای خودتون بیایید برید طرف بهشت. بعد یا من یوتی من لم یسأله و من لم یعرف و تحننم منه و رحمه اعتنی به مسئلتی ایاک. حالا خدایا من از تو میخوام و به این درخواست من عطا کن. چی رو؟ جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره، تمام خیرات دنیا و تمام خیرات آخره عطا کن به من. از خدا کم نخواهیم، خدا که بخل نداره در دادن. یه لطیفه جوکی هست تعریف میکنن تو اینا، خیلی حکمت خوابیده ها، میگه زهر افسانه رمزی میتوان خوان. به یه آقایی گفتن که آقا یه آرزو کن هر چی باشه بهت میدیم. فکر کرد گفت یه ماشین پراید میخوام. گفتن خب این که حالا آرزوی بزرگ، یا آرزوی به درد خور کن، حالا یکی دیگه هم بخوا، حالا که کم خواستی یه چیز دیگه هم بخوا. باز فکر کرد گفت یه ماشین پراید دیگه. گفتن خب آخه اینم که زیاد نیست، حالا یه چیز دیگه هم بخوا. باز فکر کرد گفت یه ماشین پراید دیگه. گفتن آخه تو این سه تا ماشین پراید میخوای چیکار کنی؟ گفت میخوام بفروشم بذارم رو هم پولش یه زانتیا بخرم. یعنی فکرش بیشتر از این نیست. خب بابا میگن هر چی بخوای بد میدیم، چرا کم میخوای؟ تو بگو خدای همه رو میخوام، همه خوبی ها رو میخوام. مگه خدا بخلش میاد به تو بده؟ مگه تواناییشو نداره بهت بده؟ مگه کم میاره؟ مگه خزائنش تهی میشه؟ او که در دادن بخل ندارد، ما در گرفتن بخل داریم. ما این سختمونه که از خدا بخواییم. میگه بخوا، هرچی بخوای بهت میده. جمیع خیر دنیا رو میخوام، منتها جمیع خیر دنیا در چیه؟ اشتباه نکنیم ها، عقل، با عقل نگاه کن. آقا یه کسی هست سرمایه دار و ازش توپ، چند تا کارخونه داره، اصلا توپ زندگیشو نمیترکونه. این خیر دنیا بهش داده شده؟ نه. میگه دو چیز همیشه مخفیه، یکی ننگ اغنیا و مرگ فقرا. یه فقیر وقتی میمیره ایش که خبردار نمیشه، اما یه پولدار که بمیره همه مساجد شهر اعلام میکنن حاج آقا فلانی مثلا تاجر بزرگ از دنیا رفت. مرگ فقرا مخفیه، ننگ اغنیا هم مخفیه. تو زندگی اغنیا نیستی ببینی چه اینا چه ننگی دارن، چون پول فراوان مخصوصا در کنارش ایمان نباشه چه ننگهایی رو به بار میاره، چه کسافتکاریهایی رو به بار میاره که اونا رو دیگه تو نمیبینی، چه مشکلاتی رو به بار میاره که تو اونا رو نمیبینی، که تو فقط اون ماشین و خونه رو میبینی، خبر نداری تو اینا چی داره میگذره. برو بالا اگه میخوای ببینی، برو بالا تو سطوح بالا مثل شاهان. دیگه ما سرمایه‌دارتر از شاهان که نداریم. تو تاریخ خوندی چند تا از شاهان بودن پسر پدر رو کشته؟ نخوندی شما تو تاریخ برای رسیدن به تاج و تخت پسر پدر رو کشته، برای رسیدن به تاج و تخت برادر رو کشته که من شاه بشم، در حالی که تو میتونی برادرتو بکشی، میتونی پدرتو حتی اخم کنی بهش. حالا همینجور تو این سطوح هرچی پول زیاد میشه ننگم زیاد میشه. خیر دنیا در چیه؟ آقا مؤمن از دنیا لذتی میبره، از دنیای اندک، که غیر مؤمن از دنیای بسیار اون لذت رو نمیبره. در همین دنیا لذتی میبره مؤمن، نه حالا عارف رو نمیگیم بگید لذات روحانی اونها، نه، تو همین دنیا از همسرش، از خونش، از زندگیش، از خوراکش لذتی میبره که اونها نمیبرن اغنیا. و خیر دنیا در چیه؟ خیر جمیع خیر دنیا رو میخواد. فرمود کسی که ولایت ما اهل بیت بهش داده بشه، تمام خیر دنیا و آخرت بهش داده شده. کسی که ولایت ما اهل بیت بهش داده بشه، خیر دنیا و آخرت بهش داده شده. یه کسی گفت ما فقیریم به معصوم، حالا اینجوری دورا دور تو روایت تو ذهنمه، گفتش آقا فرمود نه شما فقیر نیستید. گفت آقا چرا آقا فقیر، نون نداریم شب بخوریم مثلا. گفت شما چیزی داری که سلاطین عالم ندارن. گفت چجوری آقا، ما اینجوری وضعیم اینجوریه. گفت حاضری محبت ما اهل بیتو ازت بگیرن، همه ثروت دنیا رو بهت بدن؟ گفت نه آقا. گفت ها، تو چیزی داری که با سلطنت دنیا عوضش نمی کنی. خیر دنیا یعنی این، خیر دنیا یعنی این که هر مشکلی برات پیش بیا بگی من امام زمان دارم، من صاحب دارم. اون پولدار وقتی که دکتر جوابش میکنه دیگه چی میمونه ازش؟ سکته میکنه از ترس وقتی پول براش کار نمیکنه. اما مؤمن میگه من صاحب دارم، پولم ندارم صاحب که دارم. تو این دنیا خداوند کار است نه پول. لذت دنیا رو مؤمن بیشتر از غیر مؤمن میبره، حتی دنیاش رو. اعتنی به مسئلتی یا جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره. حالا جمیع خیر الاخره رو که اصلا نمیفهمیم یعنی چی، چون آخرت اونقدر وسعت داره. فرمود خداوند رحمت رو 100 قسمت کرد، یک قسمتش رو در دنیا تقسیم کرد. هر محبتی که مادر به فرزندش داره، زن به شوهرش داره، بچه به پدر و مادر داره، دوست به دوست داره، هر محبت و رحمتی که در دنیا میبینی تو حیوانات، تو انسانها، این مال تقسیم اون یه جز رحمته. 99 جز رحمتش رو خداوند در قیامت منتشر میکنه. نمیشه درک کرد اصلا یعنی چی. روایت میگه وقتی که خداوند رحمتش رو وسعت میده در قیامت، اونقدر این سعه داره این رحمت که شیطان هم طمع میکنه به رحمت خدا. یه خب خدای پس منم ببخش، تو که حالا دیگه همه رو از دم داری میبخشی، خب ما رو ببخشیم مثلا. شیطان طمع میکنه به رحمت خدا. خیر جمیع خیر الاخرت، جمیع خیرات آخرت. وصرف عنی به مسئلتی ایاک جمیع شر دنیا و شر الاخره. دیگه نمیگه و جمیع شر الاخره، که این نکته ای داره. چرا؟ میگه دور کن از من جمیع شرور دنیا را. جمیع بدیهای دنیا را. شر عزیزان بلا نیست ها، یه موقع بلایی پشترش خیره، او ظاهره فیه باطنه فیه رحمه و ظاهره من قبله العذاب. یه موقع از باطنش رحمت، ظاهرش به صورت عذابه، مثل اون داستانی که جناب پروین اعتصامی نقل میکنه، میگه کسی بود مریض بود، فقیرم شده بود، مقروزم شده بود، کارم بهش نمیدادن، حال چه وضع اسفباری میشه. رفت از یه جایی از یه کسی به زور یه کیسه گندم قرض کرد که آرد کنه نونی بپزن تو خونه بخورن. همینجوری که کیسه گندم رو کولش بود میرفت با خدا مناجات میکرد که خدای گره از کار من باز کن، خدای گره از کار من باز کن. یه مرتبه گره گونی باز شد، گندم ها ریخت زمین. این بلاست دیگه، که داد و بیدادش در آمد، خدای تو بعد از این همه سال خدایی گره کار من از گره گونی گندم تشخیص نمیدی. من میگم گره از کار من باز کن، تو گره از گونی گندم باز میکنی. عصبانی داد و بیداد بلاست، بلای دیگه. بعد که حالا بیام یه جوری میتونم گندم ها رو جمع کنم از زمین. آمد که گندم ها رو جمع کنه، دید یه کیسه پول اشرفی افتاده زمین. تا این گندم نمیریخ اون کیسه رو نمیدید که این ظاهرش تلخه اما باطنش رحمته. یه موقع خدا یه چیزی رو از انسان میگیره تا یه چیزی رو به انسان بده، یعنی انسان رو متوجه یه چیزی کنه. او دیگه بلا نیست، شر نیست، که او خیره. عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. چه بسیار چیزهایی که شما بدتون میاد در حالی که اون به خیر شماست. خیر و شر اون نیست که ما میفهمیم. و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. چه بسیار چیزهایی که شما دوست دارید اما او شر برای شما. خدای شرور دنیا رو از من دور کن. یه موقع طرف بچه میخواد، بچه دار نمیشه، این خیرش اینه که بچه دار نشه، به التماس بچه میگیره از خدا. بعد میبینه اون بچه بزرگ شد، زندگیشو از هم متلاشی کرد. خب اون موقع اگه بهت نمیدادن داد و بیداد میکردی تا آخر عمرت. حالا هم که بهت دادی میگه خدای چرا دادی، آخه چه کنم، به کدوم سعادتو برخزم. مال انسان کفور دیگه، انسان ناسپا. ان الانسان لربه لکنود. انسان کفور، کنود، ناسپاسه. یه ذره بهش خیر برسه منوع میشه، بخیل میشه. یه ذره شر بهش برسه جزوع میشه، جزع و فزع میکنه، داد و بیداد میکنه. نه تو نعمت شکر میکنه، نه تو بلا صبر میکنه. وصرف عنی جمیع شر دنیا. وحی شد به حضرت موسی علی نبی ناب آله و علیه السلام. موسی وقتی دنیا آمد طرفت بترس که شاید من میخوام عذابت کنم. یه موقع دیدی داری پولدار میشی، روز به روز داره وضعت خوب میشه، نکنه خدا میخواد تو رو از در خانه خودش برانه. یه موقع خدا میخواد کسی رو رد کنه، دنیا رو میرز جلوش، برو دنبال سرگرم شو، برو از در خونه ما. یه موقع هم یه کسی رو میخواد بکشه در خونهش، دنیا رو ازش میگیره. چون ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. انسان وقتی خودشو غنی ببینه طغیان میکنه. غنی پولدار که ببینه خودشو طغیان میکنه، از حد بندگی دیگه خارج میشه. وصرف عنی جمیع شر دنیا و شر الاخره. و شر آخرت از من دور کن. نگفت و جمیع شر آخرت. چرا؟ چون آخرت خانه شرور نیست، یه شر تو آخرت هست و اون هم جهنم. اما دنیا، از دنیا دارم بالبلاء محفوفه، دنیا خانه یه که با بلا پیچیده شده، دنیا با بلا مخلوطه. آقا طول عمر چقدر خوبه ها؟ مگه همه دنبال طول عمر نمیگردن؟ داروی جوانی و داروی نمردن و از یکی از مؤمرین، مؤمر کسانی هستند که عمرای طولانی دارن به خلاف مردم زمان خودشون، یه موقع چند برابر مردم زمان عمر میکنن، خیلی ندرت هستن این افرادها که در تاریخ هم اسامیشون آمده، 300 سال، 400 سال، 500 سال، که خود حضرت نوح مثلا 950 سال قبل از طوفان فقط پیامبری کرد، نزدیک 1000 سالش بود که طوفان شد، تازه بعد از طوفان هم 1000 سال زندگی کرد، 2000 سال. البته عمرای اون موقع طولانی تر بود، 600-700 سال اینها بود، ولی عمر ایشون خیلی طولانی تر از زمان خودش بود. باز از یکی از مؤمرین گفتن تو این عمر طولانی که داشتی چه خاصیتی داره این عمر طولانی؟ گفت یه خاصیت فقط داره، فقط اینه که شاهد مرگ همه عزیزانت خواهی بود. پدرت میمیره میبینی، داغشو میچشی، مادرت، خواهرات، برادرات، همسرت، بچهات، نوهات، داغ همه اینا رو باید ببینی. عمر طولانی خاصیتش اینه، داغ همه عزیزانت رو باید ببینی. دنیا دار دیدید میرن، کسی میمیره میرن میگن آخرین غمت باشه. آخرین غمت باشه یعنی چی؟ یعنی بعدش خودت از دنیا بری دیگه غم نبینی، چون دنیا داره غم دیدنه. آخرین غمت باشه یعنی چی؟ مگه میشه مثلا کسی دیگه نمیره؟ یعنی خودت بمیری بعدش دیگه خلاص بشی از دیدن غم. دنیا داریه که با شرور پیچیده شده، غم روی غم، داغ روی داغ. اما آخرت اینجوری نیست، یا طرف سعید یا شقی. شر آخرت رو میگه از من دور کن. او که دور بشه انسان اهل نجات بشه، یعنی دیگه تو خیراته. انشاءالله که خداوند جمیع خیر دنیا و جمیع خیر آخرت رو به ما عنایت کنه و جمیع شر دنیا و شر آخرت رو از ما دور بگردان. اللهم صل على محمد
Yeah. یا ابن الحسن
دلت با آقا صحبت کن، سیم تو وز کن با آقا،
یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن. شبهای جوم افاطمه با ازدراب و واهمه آید به دشت کربلا، گردد به گرد خیمه روی روزه رنج شد، روی رنج شد عین طالب و به دم المقتول به کربلا، عین طالب و به دم المقتول به کربلا، عین طالب و به دم المقتول به کربلا. آقا جان که میشه بیای صدا بزنی یا لسارات الحسین، ای خونخوار حسین کجایید من آمدم، یا لسارات الحسین مثل گله بیچوبان متفرق شده، هر کدام یه سوی داره میره، آبا ما رو دریا یا ابا صالح یا ابا سيدة النساء السلام عليك يا زار الله ومن أزار والمتر المرتوي تنوي والمتر السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت منا عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بغيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا أبا عبد سوال میخوام بپرسم از شما، میخوام بگم اگه تو این عالم حسین نبود ما باید چیکار میکردیم؟ اگر عشق حسین نبود یا عاشقا حسین حسین کهف المتحیرین پناهگاه همه حیرت زدگان حسین
Hazır, hazır, hazır.
لحظه این که تو محشر همه دارن میدون، اما یه اعتداد میزنن میگن
Yeah.